بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی آمدی، تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قريتكم انهم اناس يتطهرون فانجيناه و اهله الا امراته كانت من العابرين و امطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبه المجرمين و الى مدین اخاهم شعیبا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره قد جاءتكم بینة من ربكم فاوفوا الکیل والمیزان ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلكم خیر لكم ان كنتم مؤمنین. تتمه اشارات مسئله قوم لوط که چهارمین قسمت از داستانهای انبیای سوره اعراف هست این است که ذات اقدس اله انسان را طرزی آفرید که بالاخره به شخصه نمی ماند، بر اساس کل نفس زاغت و الموت، بر اساس ما جعلنا لبشر من قبل کلخول، بر اساس اینکه میتون و اینهم میتون، انسان یه موجود نیست که قائم به شخص به دائم به شخص باشد و نمیرد، چون مرگ برای او هست این نوعش باید محفوظ بماند، حفظ نوع به نسل است و پرورش نسل، نگهداری نسل، تغذیه نسل، تأمین هزینه نسل کار بسیار سخت است. لذا ذات اقدس اله برای حفظ نسل دو تا کار را در نهان انسان گذاشت که این رنج را تحمل کند، یکی در حدوث نسل، یکی در بقای نسل. برای حدوث نسل این لذت وقا و نکاح را در انسان ایجاد کرد که این به منزله مزد این بار بکار باشد. اگر از نکاح لذت نبرد هرگز به فکر تولید نسل نیست، و اگر مهر پدری و مادری نباشد هرگز در بقای نسل کوشانی است. نه اون لذت وقا هدف است، نه اون مهر پدر و مادری هدف، هر دو وسیله است برای حفظ نسل. لذا اون عاقل هم از اون لذت نکاح به اندازه وسیله استفاده میکند نه هدف، و هم از اون لذت پدری و مادری به عنوان عاطفه به عنوان وسیله نگاه میکند نه هدف. بالاخره یه روزی ارتباطات قطع میشود. خب پس این اگر علاقه نبود، خب هرگز کسی کودک را با همه اون مشکلاتش تحمل نمی کرد، ولی خیال بکند که این علاقه هدف است. بعد کم کم به جای می رسد که حب اولاد به جای می رسد که برای فتنه است. این من اموالکم و اولادکم فتنه لکم یا عدوان لکم یا فتنه لکم و مانند. پس عاقل اونچه وسیله است او را وسیله می دارد نه هدف، اونچه را هدف است هدف می دارد نه وسیله. این مال حفظ نو. در جریان حفظ شخص هم این چنین است. انسان که می ماند نظیر فرشنه نیست که بماند. که اگه درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم فبود به ما جعلنا او جسد، این جسدی نیست که لا با جعلناهم جسدن لا جسدن لا یکون تا. انبیای جسد بدون نیاز به غذا نیستن، اینا غذا میخوان. انسان هم یه موجود نیست که بدون بعد دستگاه گوارشش به بدنش بدون سوخت و سوز کار بکنه، و اگر غذا نباشد خودخوری شروع میشود. این دستگاه گوارش بالاخره از درون باید تغذیه بشود. اینقدر این گوشت میخورد تا میمیرد، لذا باید با غذا نیاز دستگاه و گوارش تأمین بشن. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، پس هر انسانی غذا میخورد. غذای انسان هم نظیر حیوانات روی طبیعت آماده نیست، انسان خامخور که نیست، بلکه فراهم هم نیست، هم باید فراهم بکنن، هم باید با پخت و پز مناسب با دستگاه هاضمه او باشد. و همه اینها سخت است، کار سخت را انسان نمی کند مگر اینکه مزد بگیرد. مزد او لذت خوردن است. این بزرگان حکمت تحلیل کردن، گفتن این لذت غذا خوردن، این مزد تهیه تغذیه است. منتها یه انسان باربر نمی فهمد که برای چی غذا بخورد، اینقدر می خورد تا مریض بشود. و اکثر بیماری ها مال دستگاه گوارش است. اون تصادف ها و اینا تقریبا 20% بیماری ها تشکیل می دهد. 80% بیماری مال پرخوری و بدخوری و ایناست. اکثر بیماری ها رو همینه. و آدم عاقل اصلا نمی‌فهمد که برای چی دارد غذا می‌خورد. غذا مزد کاره، یعنی به اندازه این که بدن نیاز دارد باید غذا بخورد. این یه باریست باید ببرد، مزد بارش رو تو دهنش می‌ذارن و اون لذت خوردنه. همین که از فضای دهن گذشت وارد دستگاه گوارش شد، از پایین دفع بشود بد است، از بالا تهوع بشود بد است. یه هم چیزیه دیگه. خب پس عاقل به اندازه نیاز غذا میخورن. اینه که دین فرمود به اینکه یه دست حیوانات پسترن، برای اینکه اون هم بنزه میفهمه چقدر بخورن. خب پس انسان چون موجودی نیست که بدون غذا بمونه، حتما غذا میخواد. و ما جعلناهم جسدا لا یأکلون الطعام، و غذای او نه روی طبیعت آماده است، نه خوردنش و جویدنش و اینها کار آسانی است. یک ساعت هم بادم کنار سفره بشینه دیگه. این بار، این کار یه مزدی میخواهد و مزدش اینه که دم دهن آدم یکمی شیرین میکنن. ذات اقدس اله لذت اکل و شرب را به عنوان حکمت آفرید تا آدم این بار رو ببره. چه اینکه لذت نکاح را به انسان چشاند تا اون نسل را حفظ بکنه. آدم عاقل از هر دو بهره معتدل میبره، و غیر عاقل است که نه از حفظ شخص بهره معتدل میبره، نه از حفظ نسل بهره معتدل میبره، و با افراد در هر دو کار خود رو مریض بکنه. این یه مطلب. مطلب دیگر این که اگر نکاح برای حفظ نسل است، این اختصاص به انسان ندارد، تو حیوانات هم هست. حالا از حیوانات پایین تر در بخش گیاه هم هست، برسل در ریاه لواقه بحث دیگری دارد. حیوان هرگز از این مسیر عادی تجاوز نمی کند، یعنی مذکری با مذکر در حیوانات نکاح نمی کنند غالبا. و اگر انسانی آمد نظیر قوم لوط این راه باطل و عوضی را تیکد، می شود ازل و سبیلا اولای کر انعام برها و ازل و سبیلا. اونگاه ذات اقدس اله می بینید در باره قوم لوط چه تعبیرهای تندی با انهای مختلف یاد می کند. گاهی می فهمد انهام قوم مصرفون، گاهی می فهمد برهندوم قوم آدون، بخش سوم می فهمد انهام قوم تجهلون، بعد فهمد ما سبقكم به هم اهد من العالمین. این چهار تعبیر به مانندان در باره قوم لوط آمده. بعد فهمد شما اونقدر وقاحت را استقبال کرده اید که در مجامع عمومیتون اعلان میکنید، به این کار دعوت میکنید. تعتون فی نادی کمل منکر، نادی یعنی انجمن، یعنی محفل و مجلس. محفل آرای شما همون کار قوی هست. شما الان می‌بینید در بعضی از کشورهای به حسب ظاهر متمدن این قانون همجنس بازی را برده به مجلسشون تا تصویب بکنن. بشر به کجا می‌رود؟ کاری که حیوان حاضر نیست بکند، این رو می‌خواد قانونیش بکنه. همون کار لوط، قوم لوط ذات اقدس الهی فرمود شما در نادی، نادی یعنی انجمن، یعنی محفل، یعنی مجلس، منتدا هم یعنی همین، فی نادی کمل منکره، یعنی کار زشت اونجاها بردید، اصلا حاضر نبودید که الان مخفیانه زندگی کنید. در تابلوی رسمی بعضی از این کشورهای مؤسسات این همجنسبازی تو کشورهای غربی اصلا نوشته است، توش مهندس است، طبیب هست، تحصیل کرده ها هستن، تنها آدم عادی نیستن که نوشته از شما ما را درک نمی کنید. وقتی بشر به جایی برسد که نقلب و افعدتهم کما لم یؤمنوا به اول مره، این میشه فبود ما ذات اقدس الهی، فبود ما مدتی به اینها مهلت میدیم، اینها درست بیندیشن، نشد فعاد اینها رو ما زیر رو میکنیم. اون مقلب القلوب دیگه، تقلیب قلوب، قلب رو هم که قلب گفتم برای اینکه انقلابش سریعه، تحولش سریعه، گاهی از خوف به رجاست، گاهی بالعکس، گاهی از علم به جهل است، گاهی از یأس به امید است و مانند، گاهی هم زیر رو می شود. فبود نقلب و افعدتهم، یعنی این کاسه دلشون را ما پشت رو میکنیم. شما اگه یک کاسه داشته باشید این پشت رو بشود، پشتش به طرف آسمان باشد، روش به طرف زمین، هرچه بارون بیاد که یه قطره تو این کاسه نمیره که، این کاسه باید دهنش به طرف مطر باشه نه پشتش، هم از باید پشتش رد میشه، هرچه هم شستشو بکنید درونش که پاک نمیشه که. فبود این کاسه قلبشون پشتشون به طرف آسمانه. خدا رحمت کنه مرحوم صدر متعلم و دیگر حکما رو. فبودن شما درخت نباشید، درخت هرگز ترقی نمی کنه، چون اصلش رو گله، اینی که بالا میاد شاخه های اوست، فروی اوست. یه انسانی که تمام تلاش و کوشش اینه که از زمین در بیاره، روی زمین بگذاره، این درخت گونه رویش دارد، این انسان گونه که منش ندارد. مگر هیچ درختی تو عالم ترقی کرده؟ این همیشه سرش تو گله، دهنش تو خاکه، ریشش که اصل اوست تو گله، این فروعات اوست که بیرون آمده، این پای اوست نه سر او، سر او تو گله. لذا ادی یوم القیامت تر المجرمونه اذا نکسو، اینا منکوس و رأس میان، چون در دنیا هم منکوس بودن، تمام اندیشه هاشون این بود که از زمین در بیارن، یک رو زمین بگذارن، دو با دست خالی بیارن، سه اونا کار دیگه غیر از این ندارن که. یه انسان زرندوز متکاسر کارش همینه، از زمین در بیاره، روی زمین بگذاره، با دست خالی بیاره، این میشه منکوس و رأس. همین معنا که نکس و علا روسیم در قیامت ظهور میکنن، سر خمیدن. از المجرمون ناکس و رؤوسه هم عند ربه، حیوان هم از یک جهت ناکس و رأس است. بنابراین اینها اون که انسان است خب ترقی میکند، اصلش و قلبش به طرف آسمان است، قلبش به طرف خدا است. که اقم وجه کل دین حنیفا، یا اینما تولو فسم وجه الله لله المشرق و المغرب اینما تولو و سمه و جلو. و اما ای کسی معاذالله این چنین نبود، نقلب و افعدتهم کما لم یؤمنوا به، چون این ایمان نیاوردن، یعنی لما یؤمنوا به، این کاف کاف تعلیل است، چون دیگه ایمان اهل ایمان نبودن، ما هم کاسه دلشون رو برگردوندیم. لذا هر گونه متری در لیله قدر ببارد آباران رحمت علم و معنویت، یه قطرش در قلب اینا برو نمیره. خب الان شما میرید در بعض از کشورها این چنین است، اصلا بردن مجلس که تصویب کنن و قانونی کنن. این است که به هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. شما آیات الهی رو ببینید، ذات اقدس اله چه تعبیرات تندی درباره همین قوم بد سابقه و بد لاحقه دارد. در آیه محل بحث به همین قوم لوط فرمود به این که انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون نساء، با فعل مضارع مفید استمرار از این سیئه پلید یاد کرده است. سرش نست که بر انتون قوم و مصطفون، چون اصراف وقتی ملکه شد اون فساد ادامه پیدا میکند. یه وقت است که گاه این کار را انجام میدن، یه وقت است نه، به عنوان فعل مضارع که نشانه استمرار است. بل انکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. این تعبیری است که در آیات محل بحث سوره مبارکه اعراف دارد. در سوره مبارکه شعرا از همین گروه به عنوان که اینا اهل تعدی و تجاوزن یاد میکند. فرمود به این که اتعتون آیه 165 به بعد سوره شعرا، اتعتون الذکران من العالمین و تذرون ما خلق لکم ربکم. اصلا خدا برای حفظ نسل زن را آفرید. و تذرون ما خلق لکم ربکم من ازواجکم بل انتم قوم عادون. تعدی کردی، تجاوز میکنید از حد الهی. در سوره مبارکه نمل آیه 55 از همین گروه به عنوان قوم جاهل یاد کرده است. بل انتم قوم اینکم لتأتون الرجال شهوتا من دون النساء بل انتم قوم تجهلون. این جهل در مقابل علم نیست، این جهل در مقابل عقل است که بارها ملاحظه فرمودید مرحوم کلین رضوان الله علیه کتاب العلم و الجهل ننوشت. اون چه مهم است کتاب العقل و الجهل است، بعد کتاب العلم. انسان اول باید عاقل باشد بعد به دنبال علم بره. انسان یا اهل جهنم است یا اهل بهشت. اون اهل بهشت دو قسمن، یا تحصیل کردن یا نه. انسان یا عاقل است یا جاهل ایل جهاله. حالا که عاقل شد باید به دنبال علم بره. لذا کلینی رضوان الله اول کتاب العقل و الجهل نوشت بعد کتاب العلم. اون علم دیگه مقابل نداره. حالا برفرض کسی درس خونده نیست، ولی همون که عاقل است ما عبده به رحمان، او بادارش میکند که بفهمد به دنبال کی بره، از کی تقلید کنه، کی الگوش باشه. انسان یا اهل بهشت است یا اهل جهنم. اون بهشتی ها حالا یا تحصیل کردن یا نه، چون که جهنمی ها هم یا تحصیل کردن یا نه. اول عقل است بعد علم. مثل آدم وقتی که عاقل بود میفهمد من که میرم عالم میشم برای چی دارم عالم میشم. اینجا فرمود بل انتم قوم تجهلون. حالا ممکن است بی سوادهای اونا این کار را بکنن که جهل در مقابل علم باشد، اما اساس اونا همین با سواداست که توشون مهندس هم هست، دکتر هم هست و مدعی هست که شما ما را درک نمی کنید. این شعاری است که تو تابلوی اونا نوشته به اینجا می رسن. بل انتم قوم تجهلون. و البته اصل اونه که آدم اصلا من برای چی میخوام برم درس بخونم، اینو بفهمه دیگه. وقتی که فهمید نه راه کسی رو میبنده، نه کسی رو فریب میده، نه فریب کسی رو میخوره، میشه عالم، میشه وارث پیغمبر. اگر نفهمید اصلا چرا برای به حوزه رفت یا چرا دانشگاه رفت، اولی مصیبت اسلام اینه که ناقش شده طلبه یا این ناقش شده دانشجو. وقتی آدم ندونه برای چی عالم میشه اولی مصیبت است برای همین که فارغ التحصیل شد، مصیبت است برای اسلام. هر جا بره لای عین و یوجهو لایعت به خیر، مشکل آفرینه. اما وقتی بفهمه برای چی عالم شد، چی کار بخواد بکنه، هر جا بره جعل له نور یمشی به فلاس، چه حوزوی باشه چه دانشگاه. خب فرمود بر انتم قوم تجهلون. اون را در سوره مبارکه شعرا فرمود. در سوره شعرا فرمود بر انتم قوم عادون. در سوره نمل چیز قبل اون آیه قبلی، در سوره نمل آیه 55 فرمود بر انتم قوم تجهلون. در سوره مبارکه عنکبوت از همین گروه چنین یاد کرده است. فرمود به این که اینها کسانی بودند که حرف پذیر نبودند، موعظه پذیر نبودند، ما همه اینها را هلاک کردیم. در سوره مبارکه عنکبوت تعبیری که کرده است اینه، فرمود ما آیه 29 سوره عنکبوت این است که اینکم لتأتون الرجال و تقطعون السبیل، شما سر راه حفظ نسل رو میبندی، خدا اون را راه تولید نسل قرار داد. و تأتون فی نادی کمل منکره، از تو محفلتون رسمی کردی. و تقطعون السبیل و تأتون فی نادی کمل منکر، فما کان جواب قومی الا ان قالوا ائتنا بعذاب الله ان کنت من الصادقین. بعد از فوت ما همه اینا هلاک کردیم، کسی از اینا نمونده، یه خانوار فقط به وجود بارکه هست لوط ایمان آوردن، و اون در سوره بارکه زاریات به این صورت آمده است. آیه 34 بعد سوره زاریات این است که لنرسل علیهم حجارت من تین مسببتا عند ربک للمسرفین فاخرجنا من کان فیها من المؤمنین. حالا اون مؤمنین چقدر بودن؟ بود فما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین، که این تنوینش همون تنوین وحدته. این که در آیه قبل فرمود که ما مؤمنین را نجات دادیم، جایی سوال هست که حالا مؤمنین به لوط چند نفر بودن، چند خانوار بودن؟ فرمود فما وجدنا فیها غیر بیتن من المسلمین. خب این آثار تلخ اون گروه. جناب فخر رازی میگوید که بعضی از افرادی که در دین ضعیفند، اونا خواستن با تمسک به بعضی از آیات این کار را تجویز کنند، ولی اینکه ذات اقدس اله دارد که ول حافظون فروجهم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، این ملکت ایمانهم مطلق است، چه اب چه عمه، بهره برداری از اینها مطلق است، چه کاری که قوم لوط میکردن چه کاری که افراد عادی میکنن. خب یه آدمی که اسلامی حرف بزند غیر اسلامی بیاندیشد، به تعبیر فخر رازی ضعیف در دین باشد، وقتی به محضر قرآن کریم آمد معاذ الله یه همچه قرائتی از قرآن دارد. این که بگوین هر کسی یه برداشتی دارد رواست، این در میاد، هر چیزی حسابی دارد، یه کتابی دارد. این آیات با این قلاز شداد اصلا قابل تخصیص نیست، تا اینکه انسان بگوید اینا عام خواستن قابل تخصیص است، این اومد قابل تخصیص نیست. نمیشود گفت که مال مردم خوری بعد الا در فرونجا، این عام نیست که تخصیص پذیر باشد. این تعبیرات ما سبقکم به ها من احد العالمین، این فحشاست، این اسراف است، این جهالت است، این تعدی است، این قابل تخصیص نیست، تا ما بگوییم الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، این ما ملکت ایمانهم هم شامل اماست هم شامل عبید است، هم شامل اما و کنیز هاست که مردها می توانند با اونها نکاح کنند، هم شامل عبید است که مردها می توانند باز با اونها صفاح کنند. خب اینم یه نحوه برداشته دیگه. تعبیر خوبی داره فخر رازی، میگه این که اصلا در دین ضعیفه، آره کسی در نه تنها در علم ضعیفه، در دین ضعیفه. مطلب بعدی آن است که همین گروه متطهران الهی را، یعنی لوط سلام الله علیه و همراهان او را، به استهزا میگفتن اینا پاکانن، این هم کان و قومن تطهرون، این را به استهزا میگفتن و این نه که واقعا این را طهارت میدانستن، کار خودشون را حق میپنداشتن. تعبیر دیگر، مطلب دیگر این است که بین متره و امتره، همون فرقی است که بین وعده و اوعده است، که غالبا وعد در خیر است و ایعاد در شر، مظهر هم در خیر است امتار در شر، ولی گاهی خود مظهر هم در مورد شر به کار می رود که فرمود امتر ناقلیه مترم، مثل اینکه وعد هم گاهی در مورد شر به کار می رود، وعد الله المنافقین النار، وعد الله الکفار والمنافقین نار جهنم، این معنی به کار می رود. اینا اجمالی از بحث ها و اشارات مونده در قصه چهارم بود. اما پنجمین داستان سوره مبارکه اعراف جریان شعیب سلام الله علیه است که ذات اقدس اله او را به مدین فرستاده، که آیه 85 همین سوره اعراف جریان شعیب را شروع میکند. این و امتن علیه مثلا فن دور، گرچه خطاب به شخص پیغمبر صلی الله علیه وسلم است، اما عامه مسلمین و موحدان را به این نگاه و به این نظر عبرت آموز دعوت میکنند. فرمود و الی مدین اخاهم شعیبا، تعبیر اخوت همونطوری که در باره هود در باره صالح و مانند اون گذشت، اخوت ملی است نه اخوت دینی. و مادام این تعبیر رواست که انسان بتواند جاذبه ایجاد بکند و بگوید برادر هموطن، تا او حرف آدم گوش بده، اگر نشود اون مرز گذشت، وقت میگد اینی بری اون منکم و ما تعبدون، یا افن لکم ولی ما تعبدون، از اون به بعد دیگه جدا میشود. تا اون حد انسان میتواند از کسانی که در خاک شریکن، در وطن و میهن شریکن، بگوید شما برادران ملی ما هستید، برادران وطنی ما هستید، که احتمال اون باشد که به عقیده حق جذب بشوند یک، یا فسادی نکنند دو. اما اگر خدای ناکرده این تعبیرات برادر وطنی، برادر خاکی، برادر میهنی به مانند اون طرزی اونها را جری بکند که در دین انسان طمع بکنند، او دیگه روا نیست. قرآن کریم تا اونجا که زمینه جاذبه است، از کفار به عنوان برادران پیامبر و از پیغمبر به عنوان برادران کافر یاد میکنه. و الی مدین اخاهم شعیبا، چه اینکه در باره لوط هم فرمود به این که، در باره هود هم فرمود به این که و الی عاد اخاهم هودا. در باره لوط چون از اون قبیله نبود، تعبیر به اخاه در این بخشای از سوره مبارکه اعراف مانند اون نکرد. پس اینم یه مرزی دارد، به دلیل اینکه وقت عذاب شروع شد دیگه فاصله شروع می‌شود. و الی مدین اخاهم شعیبا، حالا این مدین با مدینه با مدنیت چه حسابی دارد، یه فحصه ادبی است که اگر زحمتش بکشید خوب است. درباره مدینه هم دو تعبیر است که اصلش از دین است یا از مدنیت است. اونها که درباره مدینه گفتن که اصلا دین است و اصلش از دین است و اون میم حرف زائده است، گفتن چون اون مهد دین است این چنین شد. و اصلا نام مدینه یثرب بود، یا اهل یثرب لا مقام لکم. بعضی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم آمد و دین را آورد و تمدن را آورد، اونجا شده مدینه. مدینه وگرنه اسمش قبلا یثرب بود. لذا بشیر وقتی جریان کربلا گذشت و خواست قصه تلخ عاشورا را به مردم بگوید، دیگه نگفت یا اهل مدینه، گفت شما دیگه دوباره به یثرب برگشتید، یا اهل یثرب لا مقام لکم، قتل الحسین فادمو مدرارو. یعنی دیگه حالا اون مدنیت و تمدن و مهد دین بودن گذشت، دیگه به همون حالت جاهلی برگشت، یا اهل یثرب. حالا یا این به تعبیر ادیبان دیگر مه شق شد و دین را گرفته به میان، که گفتن مدینه اولش میم است و آخرش ها است و میشه مه، این ماه منشق شد دین را در وسط گرفت. حالا یا اصلش مدنیت است، تمدن است و این مدینه بودن با تمدن سازگار است، یا اصلش دین است و این میم زائد است که اهل مدین هم به شهر هیزن. حالا نام اون شهر، نام شهر دیگر است. چرا مدین گفتن؟ برای اینکه این محل جای تمدن بود یا مدنیت بود یا جای دین بود، به هر تقدیر بی تناسب نیست روش کار بکند. فرمود و الی مدین اخاهم شعیبا. این شعیب وقتی مبعوث شد، یعنی لقد ارسلنا الی مدین اخاهم شعیبا، اون فعل محذوف ارسلناست. گاهی در باره لوط اختلاف بود که مثلا و لوتن یعنی ارسلنا لوتن یا اذکر لوتن، اون فعل محذوف روشن نیست چون هر دو با او هماهنگ است. اما وحدت سیاق نشون میدهد که اون فعل محذوف ارسلناست. در جریان آد، در جریان هود، در جریان صالح، اون فعل محذوف ارسلناست به قرینه اله. چون در جریان خود نوح سلام الله علیه آیه 59 همین سوره اعراف فرمود لقد ارسلنا نوحا الى قومه، بعد در آیه 65 فرمود و الى عاد اخاهم هودا، این کلمه عاد نشون میداد اون فعل محذوف الاست. آیه 73 همین سوره اعراف این بود که و الى ثمود اخاهم صالحا، این کلمه الى نشون میداد که اون فعل محذوف ارسلناست. در محل بحثم یعنی آیه 85 سوره محذوف ارسلناست، یعنی و ارسلنا الی مدین اخاهم شعیبا. اونجا چون مهد تجارت بود، اینا هم مشکل مالی داشتن در اثر تکاسر، هم مشکل اخلاقی. مشکل مالیشون این بود که چون به مال علاقمند بودن و به حب مال علاقه جمعی داشتن، گران فروش بودن، کم فروش بودن، اهل تطفیف بودن و مانند اون، و فساد اخلاقی هم داشتن. وجود اون بارک شعیب سلام الله علیه همانند انبیای دیگر اول اینها رو به توحید دعوت کرد. همون یا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره، چون اله غیر از اون نیست، معبودی هم غیر از اون نخواهد بود. بعد فرمود قد جاءتكم بینتم من ربكم. حالا در سوره اعراف اون بینه را تبیین نکرد است که چیست، دلیل عقلی که بر توحید اقامه می شود. اگر منظور معجزه است، این معجزه را باید در سوره هود و شعرا و سایر سور که عهده‌دار شرح تفسیری قصه شعیب سلام الله علیه است بازگو کنند. مهمترین مشکل اونها هم بود که اینا در خرید و فروش در توزیع کالا رعایت نمی کردن. فعوفل کیله و المیزان، کالاها معمولا یا از راه پیمانه خرید و فروش می شد یا از راه وزن. عدد کم بود، نظیر راه تخم مرغ و گردو و اینها. قسمت مهم کیل و وزن بود. فرمود کیل را وفا کنید، وزن را وفا کنید. اگر رو پیمانه خرید و فروش می کنید کم نگذارید، و اگر روی ترازو خرید و فروش می کنید اونم کم ندهید. فاوفل کیله و الوزن. بعد یه اصل جامعه فرمود که این اصل جامعه ظاهرا جزء جوامع کلم است، چیزی در فعلا به ذهن ما نیست، در قرآن کریم اصلی از این جامعه تر باشد. فرمود ولا تبخس الناس اشیاءهم، هیچ آیه ظاهرا جامعه تر از این در قرآن کریم نیست. فرمود هیچ چیز مردم کم نذاری، اگر کیل از کیل، وزن است وزن، عد است عد، دماسنجی است دماسنجی، وقت مردم است وقت مردم، سر وقت بخواد برید درسی که میخواد بدید اگر خوب مطالعه نکردید چیزی کم گذاشتید، بحثی که میخواد بکنید اگر نوبت شما هم نباشه خوب مطالعه نکردید وقتی طرف رو طرف کردید، هیچ چیز مردم را کم نگذارید. الان بگید مشکل دولت این نیست که ما نداریم، مشکلش در توزیع است. اگر همه ما بین آیه عمل بکنیم، گرچه مشکل نفت و اوپک و این همسال زالک است، ولی این خدمتگزاران بیچاره هرچی که مردم لازم دارن فراهم میکنن. شما حساب کنید این 60 میلیون چقدر نون میخواد، چقدر برنج میخواد، چقدر گندم میخواد، چقدر روغن میخواد، چقدر همه شو دهی کردن. این انباراست که نمیگذارد مردم سیر بشن. اگر آدم در توزیع عادل باشه، در تقسیم عادل باشه، نه خریدار احتکار بکنه بیش از حد بخره، نه فروشنده احتکار بکنه، هیچی کم نمیاد. فرمود هیچی رو کم نذارید. شما از دو تا طلبه حساب بکنید که به طور دقیق مطالعه نکرده، حالا وارد بحث بخواد بشود، از اینجا شروع بکنید تا توزیع کالای دولت. حالا بعدم یه تبرقی در خدمت قرآن کریم بکنید، ببینید آیه‌ای به این جامعیت در قرآن هست یا نیست. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم، حالا یه چیزی بخواد صادر کنید به کشورهای کفر، این ناس از اون عام‌ترین خطاب‌های قرآنی است. شما تو خطاب‌های قرآنی لازم هست 5 یا 6 نوع خطاب دارید. عام‌ترین خطاب از یا ایها الناس شروع می‌شود، اخص خطاب‌ها یا ایها الرسول است. نه از ایها الرسول خطابی اخص داریم، نه از یا ایها الناس خطابی عام داریم. حالا فهمون با مسلمان میخوام معامله کنید، با یهودی و ترسا و زرتشت میخوام معامله کنید، با کمونیست میخوام معامله کنید. حالا یک کشور کمونیستی از شما جنس خرید، این چنین نباشد که زیر روی جعبه فرق بکنه. ولا تبخسوا الناس اشیاء الناس را، این کدوم قانون اساسی از این جامعه تر باشه؟ ما که تو ذهنمون هیچ آیه به این جامعیت نیست، یک، و از آیات جهان شمول قرآن کریم هم است. الحمدلله.